مرکز شعر و موسیقی و سرود صدا و سیما مراجعه نمایید.
دوستان عزیز، شنوندگان محترم رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، اوقات خوبی رو براتون از صمیم دل آرزو میکنیم و خیلی متشکریم از اینکه با رادیو گفتگو و برنامه های این شبکه رادیویی همراه هستید. تا چند لحظه دیگه همکارانم برنامه زنده روزنه رو تقدیم حضورتون میکنند. همراه با شما میشنویم.
روزنه
برنامه ای از رادیو گفتگو،
صدای اندیشه.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام، صبح بخیر. یک شنبه 9 اردیبهشت ماه سال 1403. من فیروزه آدابی هستم و به اتفاق همکارانم تا 9:55 دقیقه با شما. این مجله علمی فناورانه رو از گروه دانش و اقتصاد شبکه رادیویی گفتگو میشنوید. شنبه تا چهارشنبه. و نظرها و پیشنهادهای شما برای برنامه سازان این گروه راهگشاست، پس لطفاً 162 رو فراموش نکنید. اما آنچه امروز در برنامه روزنه خواهید شنید: نقش تحقیقات در افزایش تولید ماهی در کشور، برگزاری نمایشگاه ایران اکسپو با هدف افزایش مبادلات تجاری، بررسی پرورش نسل زد برای ورود به دنیای کسب و کارهای نوآور، و تشخیص 70% بیماری‌ها در آزمایشگاه. شنبه تا چهارشنبه 9 تا 9:55 دقیقه این مجله علمی فناورانه رو از گروه دانش و اقتصاد بشنوید. روز اما بریم سراغ برگزاری نمایشگاه ایران اکسپو 2024 با هدف افزایش مبادلات تجاری
رونق تولید و ایجاد گفتمان جدید اقتصادی، تجاری و صنعتی با کشورهای مختلف دنیا و البته دروازه ورود ایران به بازارهای آفریقا و شانگهای. آقای دکتر سید محمد صادق قنادزاده تفتی، معاون ارتقای کسب و کارهای بین المللی سازمان توسعه و تجارت همراه ما هستند به صورت تلفنی که خدمتشون سلام عرض میکنم. آقای دکتر حالتون چطوره؟ صبحتون بخیر.
سلام، صبح شما و شنوندگان محترمتون هم بخیر. عالی هستم، در خدمت.
خدا رو شکر، خدا رو شکر. در مسیر رو به رشد اقتصاد جهانی، ما میتونیم با ورود به بازارهای آفریقا و شانگهای که یکی از بازارهای نوظهور و پرجاذبه به حساب میاد، مبادلات اقتصادیمون رو بیشتر بکنیم و فرصت‌های قابل توجهی برای کشورمون فراهم کنیم. در این زمینه برگزاری این نمایشگاه، یعنی ایران اکسپو 2024، هم میتونه به این کار کمک کنه. درست آقای دکتر؟
قطعاً همینطور هست.
توضیحات شما رو بشنویم راجع به نمایشگاه و دستاوردهایی که این نمایشگاه میتونه برای ما داشته باشه.
خواهش میکنم. خب من مجدد سلام عرض میکنم. خب همینجور که فرمودید، ما یکی از راهبردهای جدیمون در دولت 13 این هست که ما بتونیم تنوع بازارهای صادراتی بدیم و تنوع شرکای تجاری در حقیقت ایجاد بکنیم.
بله.
خب یکی از پرکشش‌ترین و حالا نوظهورترین بازارها، بازارهای مثل آفریقا و آمریکا جنوبی، مثل برخی از همسایگان مثل کشورهای عضو شانگهای. ما یه مطالعه عمیقی روی فرصت‌هایی که در دنیا برای ورود وجود داره انجام داریم. خب به همین جهت این برنامه‌هایی که الان در تهران در حال برگزاری است، مثل دومین اجلاس همکاری ایران و آفریقا و رویداد ایران اکسپو، یه بخشی از هدف گذاریش و کارکردش همینه که ما رو کمک بکنه که به این بازارها ورود بکنیم. تجار این کشورها رو دعوت کردیم، استقبال خیلی خوبی هم شده. بیش از 2000 نفر از تجار سرشناس افسانقات عالم البته و خاصه آفریقا و کشورهای همسایه حضور پیدا کردن. طی این 4-5 روز بناست که هم از آخرین دستاوردها و تولیدات ایران بازدید بکنن، هم در قالب بیش از 3500 تا نشست رو در رو بتونن انشالله شریکیابی بکنن و توسعه مناسبات تجاری بدن.
بسیار عالی. خب آقای دکتر، میزان تجارت ایران با این کشورها قطعا میزان تجارت بدی هم نیست. ظرفیت های خوبی برای توسعه با این کشورها وجود داره، اما واردات و صادرات قطعا یه دو بال تجارت خارجی هستن و نیازی که به هر حال سیاستگزاران و حکمرانان اقتصادی به فکر ایجاد تراز تجاری مناسب با کشورهای دیگه باشن. این رابطه تجاری چگونه است؟
خب قطعا یه رابطه تجاری وقتی ماندگار میشه و باز جهش میکنه و بزرگ میشه که دو طرفه باشه. رابطه یک طرفه در تجارت خیلی ماندگار نیست. و همینجاست ما مشخصا در آفریقا متأسفانه که از نواقصمون و چالشامون همین یک طرفه بودن مبادلاتمون هست. علی‌رغم اینکه آفریقا مهد تأمین منابع اولیه است، منابع اولیه صنایع غذایی، منابع اولیه تولیدات حوزه صنعتی، ولی ما یه مقداری از این وجه آفریقا غفلت کردیم و صرفا به عنوان یک بازار مصرف داشت نگاه کردیم. خب قاعدتا یکی از کارکردهای باز دوباره این به همرسانی هایی که در این نمایشگاه اتفاق میفته همینه که تجار ما هم با ظرفیت های کم نظیر آره آفریقا آشنا بشن. همین اتفاق در مورد بقیه جهان هست. یعنی ما اساسا یکی از سیاستامون هست که با کسی صادرات بکنیم که بتونیم ازش واردات انجام بدیم و بتونیم تراز رو به صورت متوازن نگه داره.
بله.
این فکر میکنم حتما این نمایشگاه چون دو طرفه هست، در حقیقت هم تجار و بازرگانان و سرمایه‌گذاران خارجی میان که خودشون عرضه بکنن توانمندیاشون رو،
همینطوره،
و هم تولید کنندگان ما دارن محصولات و خدمات عرضه میکنن، قاعدتا این رابطه دو سویه شکل خواهد.
انشاءالله. یه سوال دیگه هم بپرسم آقای دکتر ازتون. آقای دکتر، این پیوستن ایران به سازمان همکاری شانگهای میتونه یک گام استراتژیک باشه، درسته، در جهت گسترش تجارت بین الملل. این رو هم برای ما یک مقداری تفسیر میکنید؟ خیلی کوتاه البته.
خواهشم. کلن پیوستن از پیمانه های حالا چه اقتصادی چه سیاسی دنیا کمک میکنه به تثبیت جایگاه کشور. سازمان شانگهای یک سازمان بیشتر امنیتی نظامی محسوب میشد یا سیاسی، ولی اخیراً این سازمان داره سازوکارهای تجاریش هم فعال میکنه. ما هم به زودی انشاءالله میزبان اجلاس وزرای صنعت شانگهای خواهیم بود. یعنی سعی میکنیم اون موافقتنامه های تجاری اقتصادی فیما بین اعضا رو هم پیشنهاد بکنیم یا توضیح بدیم و این سازمان بتونه به کارکردهای دیگه غیر از سیاسی هم انشاءالله بذاره.
انشاءالله. راجع به نمایشگاه یه توضیح کلی میدین تا کی هست و چه مراحلی رو طی کرده تا الان؟
نمایشگاه از 8 تا 12 اردیبهشت که امروز روز دومش در حقیقت محسوب میشه، بیش از 800 شرکت صادر کننده برتر ایران در این نمایشگاه محصولاتشون یا خدماتشون عرضه خواهند کرد. در 6 گروه کالایی بیش از 2000 نفر از تجار، سرشناس و مقامات اقتصادی کشورهای مختلف بیش از 100 کشور مشارکت کردند. مقامات رتبه‌بندی از جهت نخست وزیر و وزرا و اتاقهای بازرگانی اینا هم حضور دارند. و عرض کردم به غیر از خود محتوای نمایشگاه، ده‌ها پنل تخصصی، همایش، نشست، بازدیدهای صنعتی، ظرف این 5 روز دقیقاً میشه گفت تهران الان کانون دیپلماسی تجاری منطقه است به جهت حجم بالای برنامه‌های اقتصادی که الحمدلله تدارک دیده شد.
الحمدلله به شما و دستن در کرون این نمایشگاه هم خدا قوت میگیم. خیلی متشکریم. شاید در روزهای آینده هم تا پایان نمایشگاه بازم با شما و همکاران محترمتون ارتباط برقرار بکنیم. ممنونم از شما، خدا نگهدارتون. با آقای دکتر محمد صادق قنادزاده تفتی، معاون ارتقای کسب و کارهای بین المللی سازمان توسعه و تجارت، درباره برگزاری نمایشگاه اکسپو 2024 صحبت کردیم.
فردا روشنه اگر به تولیدات ملی کشور تکیه کنیم، اگر از کالای ایرانی حمایت کنیم، اگر با هم باشیم و همه در آبادانی ایرانمان سهیم باشیم. سال 1403 با شعار جهش تولید و مشارکت مردم.
در قرن 23 یکی از بازوان اقتصاد کشورها شرکت‌های دانش‌بنیانند. امروز به اصفهان و شهرکی صنعتی در جنوب این استان سر می‌زنیم.
مدتی صادرات محصولات و خدمات فناورانه از اینجا، یعنی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، به کشورهای دیگر شتاب گرفته. از 540 واحد مستقر در این شهرک، 40 شرکت دانش‌بنیان به 22 کشور جهان صادرات داشتند.
آقای مهندس ستوده، مدیرعامل مرکز تحقیقاتی جنوب اصفهان.
نیروهای نخبه و تلاشگری که تو شبکه انتقاتی هستن و شرکت‌های خوبی که ما داریم، قطعاً میتونیم که آینده خوبی رو برای بحث صادرات پیش بینی بکنیم.
پرتیکان یکی از شرکت‌های فناوری است که با تولید سنگ‌های مرغوب مصنوعی چند سالی است بازار کشورهای حاشیه خلیج فارس را به دست گرفته.
آقای دکتر فراست، مدیر عامل شرکت دانش‌بنیان.
ما هر طرحی از مرمر به ما بدید، به راحتی میتونیم این مرمر رو به صورت مهندسی بین دو تا شیشه لامینت کنیم برای نصب به نمای بیرونی. یعنی شما دیگه میتونید از امروز ساختمان‌های بک‌لایت رو داشته باشید. اگه سنگ طبیعی رو بخوان مشابه این در بیارن، مجبورن سنگ‌های طبیعی رو ببرن، تیکه‌های کوچیک کوچیک رو کنار هم دیگه بچسبونن. در حالی که ما با تکنولوژی کامپوستون که یک لایه‌ای از چاپ رو قرار میدیم و بعد روش لامینت می‌کنیم، داریم همون تصویر رو میدیم.
تولید تعداد زیادی پایه سیمانی و 70 نوع سنگ مصنوعی چشم‌نواز نتیجه کار دو ساله این شرکت دانش‌بنیان.
این محصول سنگ طلا 0.3 میکرون طلای واقعی روشه. شما میتونید تجسم کنید وقتی دارید یه انگشتر کوچیک طلا رو می‌خرید، بعد 5-6 میلیون تومان، 7-8 میلیون تومان هزینه بکنید. این محصول به یه قیمت غیر قابل باور در مقایسه با طلا بودن داره وارد بازار میشه. دلیل اون کار تکنولوژیه که این محصول داره، تکنولوژیی که در نازک کردن لایه طلا ما به کار بردیم.
مهندسان نخبه در شرکت آریسا هم در حوزه سرورهای قدرتمند هوش مصنوعی و یادگیری عمیق به مخاطبان خود در کشورهای خارجی سرویس میدهند.
آقای یدی، مدیر فنی شرکت دانش.
متخصصین خیلی خوبی که حوزه نرم افزار و سخت افزار اصفهان ما داریم، ما پلتفرمی رو ایجاد کردیم که میزان پردازش و یا ابررایانه رو با هزینه‌های بسیار کمتری میتونیم به کاربرای ارائه بدیم.
فناوران اصفهانی عزمشون را جذب کردند تا در بازارهای دنیا از دیگر رقبا جا نمانند.
این رو میشه از ارزآوری این شرکت و خروجی کار دو ساله و همچنین برنامه زبان‌بندی شده که برای آینده ترسیم شده نتیجه گرفت. با احترام، برنامه روزنه رادیو گفتگو.
در پس هر نگاه تو عشق به ایران و بس، همیشه قهرمان تویی، تو فنده و تا تازه نفس از و امتدار تو چه کفته شد نام وطن به پرچم سرنگ عشق بوسه افتخار بسن ایران 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 جان خورشید فروزان ایران 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 آینده هر زمان ایران 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 ایمان و اقتدار ایران 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 جان گونی و سفار
شما شنونده برنامه روزانه هستید از گروه دانش و اقتصاد. میخوایم گفتگوی دیگر رو تقدیمتون کنیم درباره نقش تحقیقات در افزایش تولید ماهی. و در این لحظه هم آقای دکتر همایون حسین‌زاده صحافی، رئیس در حقیقت آبزی پروری مؤسسه تحقیقات علوم شیلات کشور همراه ما هستند. آقای دکتر خدمتتون سلام عرض میکنم.
به نام خدا بنده هم سلام عرض میکنم خدمت سرکار عالی و شنوندگان خوب برنامه.
رئیس بخش آبزی پروری مؤسسات تحقیقات علوم شیلات کشور.
خب
آقای دکتر حسین زاده، راجع به تولید ماهی برامون صحبت بکنید و اینکه چقدر تحقیقات میتونه در افزایش تولید ماهی که خب به هر حال یک پروتئین بسیار مؤثر برای انسان ها هست و البته الان هم با توجه به دنیای پیشرفته ما و مشکلاتی که برای سلامت خانم ها و آقایون پیش میاد، بیشتر تولید ماهی میتونه برای ما مؤثر باشه، چون به هر حال توصیه میشه که بیشتر ماهی مصرف بشه، چقدر میتونه مؤثر باشه؟
بله، من خیلی ممنون هستم، تشکر میکنم از فرصتی که برای اطلاع رسانی و آگاهی مخاطبین برنامه در راستای این موضوع مهم، یعنی سلامت غذایی و به نوعی امنیت غذایی مطرح فرمودید و فرصت گذاشته شده. خب طبیعتا همونطور که سرکاری هم اشاره کردید، بحث فراهمی یعنی به عبارتی تأمین و تولید ماهی یکی از در واقع اقدامات شیلاتی است که در کشور ما انجام میشه. خب ما واقعیت این است که مسئولیت های شیلاتی عمدتا در سه محور هست، که بحث های فراهمی تولید هست، حالا ماهی، میگو و سایر آبزیانی که تو کشور داره در خدمت مردم عرضه میشه و تولید کنندگان در واقع تلاش میکنن و تولید میکنن، بخشی حفاظت از منابع ژنتیکی کشور و بخشی هم معیشت در واقع تولید کنندگان هست. منتها نکته مهم که بحث این برنامه هم هست، بحث فراهمی است و تولید ماهی به ویژه. خب خوشبختانه تو سند امنیت غذایی هم که حالا در دسترس نهاد جامعه هم هست، اگه ملاحظه بفرمایید می‌بینید جایگاه و نقش خیلی خاصی رو برای پرورش آبزیان به خصوص پرورش ماهی دیده شده. ما الان وضعیتمون در کشور برای اطلاع شنوندگان محترم عرض بکنم که حدود 1.3 میلیون تن تولیدات آبزیان کشور هست. حدود 600 هزار تن از این رقمی که عرض کردم به بحث آبزی پروری اختصاص داره و برای حوزه ماهی، یعنی به ویژه ماهیانی که امروز داره عرضه میشه، بجز اون چه که در صید صیادی هست، یعنی آبزیانی که در قالب پرورش در استخرهای پرورشی کشور تولید میشه و در اختیار مردم قرار میگیره، حدود 300 هزار تن ماهیان گرماوی است. وقتی میگیم ماهیان گرماوی، یعنی ماهیانی که در حوزه دمایی در واقع بالای 20 درجه 25 درجه تولید میشن. انواع کفور ماهیان، 4 گونه اصلی کفور ماهیان هست که تو بازارها مردم دسترسی دارن بهشون. و گروه دیگر حدود 200 هزار تن یا بیش از 200 هزار تن حدود 7 هزار تن ماهیان سردابی است، همون ماهی قزلالای
قزلالا. بله
بله، این وضعیت کشور هست که خب در هر حال سرعت و شتاب خوبی هم داره و در واقع تولیدات در مسیر خودش داره پیش میره. با تا مثل هر صنعتی چالش هایی هم وجود داره طبیعتاً، مسائلی که
در حوزه تولید وجود داره رو ما عمدتاً به دو دسته تقسیم می‌کنیم. یکی مسائل مربوط به بحث اقتصاد و بحث‌های نهادی است. یکی هم مسائل مربوط به فن و در واقع اینجوری بگیم از جنس دانشی است. اون دسته از مسائلی که از جنس دانشی هست،
بله،
عمدتاً متخصصین پژوهشگرانی که در کشور در مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی هستند، با همکاری دانشگاه و سایر نهادهای علمی ما به این موضوع بیشتر میپردازیم.
درست.
اگه بخوایم مسادیدش رو عرض بکنیم، بحث‌های تکثیر و پرورش، بهداشت، اکوسیستم‌های پرورشی، تغذیه و تولید مثل ماهی ها از نکاتی است که در واقع همکاران و متخصصین ما تو کشور بهش میپردازن. مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور یک رسالت و یک وظیفه ای دارد که همونطور که استدلال دارید زیر نظر وزارت جهاد کشاورزی و در واقع سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی بیش از 105 سال هست، حدود 105 سال است که مشغول فعالیت است، یکی از مؤسسات قدیمی کشور هست. ما در واقع هم وظیفه هدایت، حمایت و نظارت بر طرح‌ها و پروژه‌های اثر بخش و مخاطب مدار رو داریم. یعنی اصلا جهت‌گیری مؤسسه در به خصوص چند دهه گذشته به این سمت بوده. ما بحث‌های متنوعی رو در رابطه با پرورش ماهی داریم که در کنار در واقع هم پرورش دهنده و تولید کننده متخصصین ما هستند با حضور میدانی و هم در راستای سیاست‌گذاری در دستگاه اجرایی کمک می‌کنند به عزیزان ما. ما بسیاری از چالش هایی که امروز،
بله،
در حوزه پرورش ماهیان سردابی و گرمابی وجود داره رو در واقع تعاملی که داریم با دوستان بخش اجرا و یا پرورش دهندگان در با تشکل ها به خصوص اتحادیه های سردابی، خوشبختانه اتحادیه ماهیان سردابی گرمابی و در واقع حالا اتحادیه توسعه و تجارت آبزیان رو تو کشور داریم که اینها ارتباط خوبی رو امروز با مؤسسه تحقیقات برقرار کردن. من اجازه بدید برخی از مصادیق رو که مرتبط میشه به موضوع
حتماً.
به موضوع این برنامه، یعنی پرورش ماهی، و در طی سالیان گذشته مؤسسه و پژوهشگرانش تونستن نقش ایفا کنن و عرض بکنن.
بسیار عالی. فقط من این نکته رو بگم که ما آبزی پروری در دیگر نسبت به دیگر بخش‌های کشاورزی به هر حال رشدی سریع‌تر داشته دیگه، درسته؟
دقیقاً فرمایشتون متین هست. این هم به واسطه این است که اساساً در حوزه شیلات و به خصوص آبزی پروری جریان‌های تولیدی ما فناورانه است،
یعنی
یک نگاه فناوری روی این در واقع بستر فناوری فراهم هست و تولید کنندگان ما عمدتاً با انواع فناوری‌هایی که موجود هست، از سیستم‌های در واقع متنوعی که روی حق غذادهی، هوادهی، تراکم‌ها، اینها همه مبتنی بر اصول علمی است که داره کار میشه در کشور. خب من برخی مصادیق رو اجازه بدید عرض بکنم، و اون این که مثلا در حوزه تکثیر در گونه‌های پرورشی این مؤسسه تحقیقات در طول حداقل 40 سال گذشته بسیار موفق بوده. ما گونه‌های متنوعی رو همکاران ما در 13 پژوهشکده و مرکز تحقیقاتی که در اقصانگاه کشور هستن تلاش میکنند، عمدتاً متمرکز در نوارهای ساحلی شمال و جنوب کشور ما از مراکز تحقیقاتی ما، ولذا اونجا دارن تلاش میکنند که تکنیک های تکثیر گونه های پرورشی رو در واقع به دست بیارن و در اختیار پرورش دهندگان قرار بدن. شیوه های پرورش رو هم به همین ترتیب ما روی تنوعی از شیوه های پرورش متخصصین ما کار میکنن. امروز بسیاری از حوزه های پرورشی ما با کمک متخصصین و محققین در حال فعالیت هستند. ما تو فرمولاسیون غذا، ببینید خوراک یکی از بحث های جدی و مهم در حوزه پروری است و هزینه های تولید عمدتا برمیگرده به خوراک آبزیان. بذار کاهش در واقع هزینه این بخش از نهادهای تولیدی خیلی مهم هست. ما متخصصین داریم که در حوزه‌های مختلف رو تغذیه و نوع خوراک ما یا در واقع تخصص دارن کار میکنن این هزینه ها رو کاهش بدن، مواد اولیه رو کنترل کنن، وابستگی رو به برخی نیازهای بله وارداتی کم بکنن.
و باز نکته بسیار مهم بحث بیماری و بهداشت هست.
درسته.
ما اعتقاد داریم که غذای سالم باید در اختیار قرار بگیره و این محصولاتی که در مزارع تولید میشن تحت کنترل هستن، لذا با دوستان ما در حوزه بهداشت و بیماری ها تلاش میکنند که محصول با کیفیت و کاهش در واقع میزان تلفات رو ما داشته باشیم
انشاءالله.
بله
آقای دکتر،
دیگری هم هست که من عرض بکنم.
آقای دکتر، زمان برنامه محدوده. قطعاً همینطوره. منتها زمان برنامه محدوده. ما می‌خوایم به هر حال با توجه به توضیحات شما به این نتیجه برسیم که به کارگیری صحیح از منابع طبیعی کشورمون، حالا زمین، آب، نهادهای اولیه، حتی انواع آبزیان و کوددهی و سایر موارد جانبی میتونه منجر به تولید غذای سالم برای مردم بشه و این موفقیت‌های زیادی هم که در زمینه توسعه آبزی پروری در کشور ما توی این سالیان گذشته به دست اومده قطعاً پتانسیل‌های فراوانی برای کشور داره، اشتغال زایی هم داره که با توضیحات شما به این بخش‌ها هم آگاهی پیدا کردیم، اشراف پیدا کردیم. در فرصتی مناسب‌تر و زمانی بیشتر در این زمینه صحبت می‌کنیم.
خواهش میکنم.
خیلی از شما متشکرم آقای دکتر حسین زاده، با تو خدافظی میکنم.
سپاسگزارم، بندم خدافظی میکنم.
خواهش میکنم، خدا نگهدارتون. سلامت باشین. خداحافظ. با آقای دکتر همایون حسین زاده صحافی، رئیس بخش آبزی پروری مؤسسه تحقیقات علوم شیلات کشور، درباره نقش تحقیقات در افزایش تولید ماهی صحبت کردیم. شنونده روزانه هستید. برنامه علمی و فناورانه از گروه دانش و اقتصاد شبکه رادیویی گفتگو، صدای اندیشه ها. ۱۶۲ شماره روابط عمومی سازمان هست برای نظرها، پیشنهادها و انتقادهای سازندتون. با ما همراه باشید در برنامه روزانه امروز. در تقویم ملیمون روز شوراها هست و مشورت و انجام کارهای گروهی قطعاً در پیشرفت اقتصادی و اجتماعی و فردی ما و البته رسیدن به قله‌های موفقیت بسیار مؤثره. بخشی رو بشنوید با کارشناسی آقای دکتر یوسف پور درباره کار گروهی.
به بسم الله الرحمن الرحیم. من احمد یوسف پور هستم و در حوزه تربیت فرزند، گفتگو با خانواده و آیین همسرداری مطالعاتی داشتم و نوشتارهایی که در قالب 9 جلد کتاب در اختیار عموم مردم قرار گرفته. 5 اهمیت کار گروهی در کودکان رو من میخوام نام ببرم: رشد شناختی و رشد اجتماعی. یکی از اهمیت‌های کار گروهی هست. دومین اهمیتی که به ذهن من رسید تقویت مهارت همکاری هست که من در ادامه توضیح میدم. سومین